صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر در یک روز زیبای بهاری باز هم با شما است. در هفته بامداد ایران با خبرها و گزارش ها و موسیقی ها و برنامه های متنوعی که امیدوارم 90 دقیقه یک ساعت و نیم با ما همراه بمانید. امروز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت 1391 برابر با 24 آوریل 2012. من مرتضی قاسم‌فر هستم و سلام میگم به همه ایرانیان در ایران و سراسر جهان. صبحانه با خبر با خبر آغاز میشه و با خبر هم معنا میده. شاهین بشیری در استودیوی خبر در کنار من نشسته. ابتدا با او همراه بشیم، سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان، برمیگردیم و صبحانه با خبر رو ادامه خواهیم داد.
با سلام و صبح بخیر. من ابتدا سه تا سرخط مهم رو بگم. آمریکای دایی ایران مبنی بر نمونه سازی هواپیمایی بدون سرنشین رو باور نداره. باراک اوباما دستور تحریم شرکت‌های ارائه دهنده فناوری شنود به ایران و سوریه را ابلاغ کرده. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران هم که به زندان اوین فراخوانده شده.
پس بشنویم مشروع خبرها رو با شاهین بشیر.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت باور ندارد که جمهوری اسلامی موفق به نمونه سازی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی شده باشد که در آذر ماه گذشته 4 ماه پیش در ایران سقوط کرد. لئون پانتا گفت بر اساس تجربه اش به طور جدی در مورد توان ایران در انجام این عمل تردید دارد. در همین حال جو لیبرمن از سناتورهای با نفوذ آمریکایی روز یکشنبه سوم اردیبهشت اظهارات سپاه پاسداران ایران در مورد آغاز نمونه سازی از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را رجزخوانی دانست. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز شنبه دوم اردیبهشت ماه گفت که ایران با دستیابی به تمام اطلاعات ذخیره شده در هواپیمای بدون سرنشین آمریکا که در ایران سقوط کرد، ساخت نمونه این پهپاد را آغاز کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران جهت اجرای حکم 8 سال زندان به اوین فراخوانده شد. یکی از نزدیکان دبیر کل نهضت آزادی به رادیو فردا گفت که آقای یزدی تا 15 اردیبهشت فرصت دارد خود را به مسئولان زندان اوین معرفی کند. در حال حاضر ابراهیم یزدی به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران بستری است. وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این رو در جستجوی فروشندگان جدید می‌باشند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه، اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادراتی ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه کمتر از 2.5 ماه دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد 29 آوریل 10 اردیبهشت ماه به میانمار سفر می‌کند و در جریان این سفر با آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی دیدار خواهد داشت. این خبر در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا نیز موافقت خود را برای تعلیق تحریم‌ها علیه میانمار اعلام کرده است تا این کشور را در اجرای ادامه اصلاحات مورد تشویق قرار دهد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس این کانون ابراز تأسف کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در در 20 دقیقه 25 دقیقه باقی مانده دو گزارش به نیمه اول برنامه صبحانه با خبر دو گزارش خواهید شنید. گزارش اول در ارتباط با خبری است که شاهین بشیری هم در بخش خبر اعلام کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگوی با خبرگزاری فارس اعلام کرده که از هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی رمزگشایی کرده. و گزارش بعدی درباره حمله سایبری است که به وزارت نفت صورت گرفته و ظاهرا بسیاری از مادربردهای کامپیوترها رو سوزونده. و اما گزارش اول، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که نیمه آذر ماه از مسیر خودش منحرف شد و در خاک ایران به زمین نشونده شد، جمهوری اسلامی ایران تونسته به بخشای نگهدارنده اطلاعات این هواپیما نفوذ کنه و به گفته سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده به بیش از 50 سال فناوری آمریکایی در حوزه هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین دسترسی پیدا کرده. در گفتگوی با الکس وطنخواه، پژوهشگر مسائل دفاعی در واشنگتن، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده که واکنش مقامات آمریکایی به این گفته‌ها تا به حال چی بوده. الکس وطنخواه:
مهمترین شخص سیاسی که راجع به مسئله صحبت کرد یک شنبه در کانال فاکس نیوز سناتور جوزف لیبرمن بود که ایشون یک شخصیت کاملا میشه گفت ضد جمهوری اسلامیه و ایشون گفتن که حرفا ادعاتی که سپاه داره خودنمایی، ایران داره بلوف میزنه و ایران توانایی همچین کاری نداره. این حالا واکنشی بوده که میتونم بگم از یک چهره شناخته شده سیاسی آمریکایی راجع به مسئله صحبت کرده.
آقای وطنخواه، با توجه به این که RQ-170 خب پیشرفته ترین هواپیمای بدون سرنشین هست، تا حالا واکنش آمریکایی ها چی بوده به این که به هر حال ممکنه این اطلاعات لو بره؟
ببینید، اگه برگردیم به دسامبر 2011، حدود 5 ماه پیش که این هواپیمای بدون سرنشین و ایران به دست آورد، تا حالا میتونم بگم کلن راجع به مسئله واقعا آمریکایی‌ها زیاد صحبت نکردن و دلیلش هم به نظر من خیلی طبیعیه. این به نظر آمریکایی بازی سیاسی که ایران میخواد ادامه بده، میخواد خودشو نشون بده در منطقه به مردم خود ایران که قدرتش، توانایی، تکنولوژیش بالاتر از اونی هست که واقعیت داره و آمریکایی‌ها نمیخوان این بازی رو کنن، چون میگن اگه وارد این بازی بشن خب پوان سیاسی میدن به جمهوری اسلامی. بیشتر میشه گفت نه، ساکت بودن راجع به این قضیه.
در 1-2 هفته اخیر روسیه و چین هم از ایران خواستن که اطلاعات این هواپیمای پیشرفته بدون سرنشین رو در اختیار اونها قرار بده. ممکنه ایران از توان علمی چین و روسیه هم کمک گرفته باشه، چون این چیزی امکان داره؟
قبلا هم این کار شده، به خصوص در دوره جنگ بالکان چینی‌ها خیلی علاقه داشتن که ببینن چه تکنولوژی آمریکا استفاده کرد. خب طبیعیه که همکاری ممکنه بشه از دیدگاه ایران. مثلا یه سناریویی که به مغز من میاد اینه که ایرانی‌ها میگن خب ما از شما کمک می‌خوایم، کدو مثلا به ما بدید و ما بعد میریم میگیم خودمون این توانایی داشتیم با آمریکایی. از نظر سیاسی من شخصا تا حالا ندیدم که جمهوری اسلامی از نظر تکنولوژی همچین توانایی‌ها رو داشته باشه. برای همین فکر می‌کنم نمیشه گفت که چین و روسیه در این سناریو بازی کن نبودن و ممکنه کشورهای دیگه، دانشمندای دیگه در این بازی شرکت کردن.
آقای وطنخواه، در همون روزها و هفته‌های نخست که جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو به زمین نشونده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تهران درخواست کرد که این هواپیما رو به آمریکا بازگردونه. واقعاً رئیس جمهوری ایالات متحده انتظار داشت که جمهوری اسلامی چون این کاری رو انجام بده؟
من دقیقاً یادم میاد واکنش اول این بود که این صلاح نیست که رئیس جمهور آمریکا همچین تقاضایی از جمهوری اسلامی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعاً خب جمهوری اسلامی این کارو نمی‌کرد و آقای اوباما دیگه این تقاضا رو تکرار نکردن. خودش به نظر من جالب بود. حالا انگیزه ایشون چی بود؟ فقط میتونم حدس بزنم که بخوان بگن ما دوباره دستمون رو دراز کردیم به جمهوری اسلامی برای کمک و اینا دست ما رو رد کردن. ولی کل قضیه اینه که در فضای بدی که بین روابط ایران و آمریکا هست، این تقاضا به نظر من بیجا بود. از یه نظری میشه گفت که چرا این صحبت‌ها از کاخ سفید شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یک روز بعد از انتشار خبر حمله سایبری به سیستم الکترونیک وزارت نفت ایران، سخنگوی این وزارتخونه گفته که این ویروس مادربردهای کامپیوترها رو سوزونده، اما از اونجایی که تمام اطلاعات بکاپ یا نسخه دوم دارن مشکل جدی محسوب نمیشه. با این حال خبرها حاکی از تشکیل ستاد بحران در وزارت نفته. سوال اینجاست که هدف از انجام این گونه حمله ها چیه؟ پرسشی که رضا فانی یزدی، مدیر اطلاعات تکنولوژی وزارت بهداشت آمریکا، در گفتگویی با مهتاب وحیدی راد بهش پاسخ داده.
در بسیار از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست یا دستیابی به اطلاعاتی که اهمیت یا اقتصادی دارن یا سیاسی دارن یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها. به نظر میرسه در مورد شرکت نفت شاید هدف اختلال در کاربرد این سیستم های اطلاعاتی بوده که روزانه امورات این بخش از تکنولوژی ایران رو راه میبرن.
آقای فانی، با توجه به اینکه گفتن مادربردهای کامپیوترها سوخته و اطلاعاتشون از بین رفته، فکر میکنید میزان خسارت وارده به کامپیوترها و سرورهای وزارت نفت چقدره؟
اینطوری که اعلام شده که مادربردهای در واقع این سرورها از کار افتاده، به هر حال یک زمان طولانی باید صرف بشه که این سیستم ها رو دوباره اول از همه خریداری بکنن، چون بعضی از این سیستم ها که در شرکت های پیشرفته مثل وزارت نفت به کار برده میشه معمولا سیستم های پیشرفته تری هستن و اینها رو باید دوباره خریداری بکنن، اینستال بکنن، نصب بکنن و بتونن از سافت ور هایی که قبلا داشتن اونها رو بتونن روی اینها دوباره کانفیگور بکنن، اینستال بکنن، راه اندازی بشه این سیستم و بعد از اون بشه اون اطلاعاتی رو که چنانچه مقامات نفت گفتن که اونها رو بکاپ کردن و به عنوان ذخیره نگه داشتن، اون اطلاعات رو دوباره بازسازی بکنن و این سیستم بتونه دوباره کار بکنه. به هر حال متناسب به این که این سیستم ها در کجای این تکنولوژی کار میکردن، متناسب با اون میتونه اختلالات بسیار محدود یا اختلالات بسیار بسیار وسیعی رو در کل عملکرد وزارت نفت داشته باشه.
آقای فانی، همونطور که شما هم اشاره کردین، سخنگوی وزارت نفت گفته که ما از تمام اطلاعات بکاپ داشتیم و سرورهای عمومی از سرورهای اصلی هم جدا بودن، به خاطر همین اطلاعات اصلی هیچ آسیبی ندیدن. با این حال ستاد بحران تشکیل شده در وزارت نفت، چرا؟
این باید یک عملیات تخریبی جدی‌تری باشه از اون چه که ایشون دارن ابراز نظر میکنن. به نظرم به هر حال اینها طبیعی است که تمام شرکت‌های بزرگ در همه جای دنیا دو نتورک جداگانه دارن و این دوتا نتورک، یکیش رو در واقع ما میگیم اینترانت، یکیش رو میگیم اکسترانت. اینها اینطوری که ایشون اشاره کرده منظورشون هستش که اون اکسترانت هست که آسیب بهش وارد شده و اون بخش اینترانت که سرورهای عمومی اونها و دیتای اصلیشون اونجا قرار داره، اون مورد تعرض این ویروس قرار نگرفته. این البته ادعایی است که ایشون میکنه. معمولا البته تمام سازمانهای بزرگ اقتصادی و تکنولوژیک حتما روزانه از سیستم هاشون بکاپ میکنن، ولی خود بازسازی سیستم در بعضی از موارد بسیار بسیار کار دشواری هست و من فکر میکنم به همین دلیل هم ستاد بحران درست شده که این مسئله رو بتونن در اسرع وقت بهش پاسخ بدن و راه حلش رو پیدا بکنن.
فکر میکنید راهی هست با توجه به تکنولوژی موجود در ایران که بتونن تشخیص بدن این حملات سایبری از داخل کشور انجام شده یا از خارج کشور؟
اگر اینها یک سیستم مانیتورینگ خیلی خوبی در اختیار داشته باشن و این سیستم های اینتروژن دیتکشن در اختیارشون باشه که مرتب یادداشت کرده باشن تمام تماس هایی که با این سرورها گرفته شده، میتونن تا حدودی پیدا بکنن که این تو مراحل وقتی وارد ایران شده از چه سیستم های عبور کرده. یه آی پی آدرس در بهترین حالت برای شما پیدا میشه که اون آی پی آدرس نشون میده که از نظر جغرافیایی این ماشینی که شروع کننده حمله بوده در چه منطقه جغرافیایی وجود داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در بخش اقتصادی مجله صبحانه با خبر امروز هستیم. مثل اغلب روزها که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا با ما همراه تا مسائل اقتصادی رو نگاهی بکنیم، امروز هم با آقای خاوند هستیم. آقای خاوند صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای قاسمفر و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ظاهرا زیر ذره‌بین محافل کارشناسی در دیگر کشورهای در حال توسعه هم قرار داره. آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس بهاره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده، دیروز در نشست وزرای کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران دفاع کرده و اون رو موفقیت‌آمیز توصیف کرده. سوالم این است که اصولاً کشورهای این منطقه تجربه ایران رو در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها چطور می‌بینن آقای خاوند؟
بحثایی که در داخل ایران راجع به این قانون و نتایج اون جریان داره هنوز اونطوری که باید و شاید از محدوده مرزهای کشور خارج نشده، ولی تردیدی نیست که خیلی از کشورهای در حال توسعه از جمله در همین خاورمیانه و شمال آفریقا به شناخت این تجربه علاقمند هستند، به این دلیل ساده که خود اونها هم با مسئله یارانه ها درگیرند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تجربه ایران با علاقه نگاه می کنند و از طریق انتشارات این دو نهاد بین‌المللی هست که سایر کشورهای در حال توسعه در جریان قرار می گیرند. این دو سازمان همیشه از حذف یارانه های پرداختی به کالاهای مورد نیاز اولیه دفاع کردند و به همین علت هم از لحاظ کلی با اون چیزی که در ایران زیر عنوان قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته شده کاملا موافق هستند. مسئله در اونجاست که کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از قرار معلوم با جزئیات اجرای این قانون در جمهوری اسلامی آشنا نیستند و به همین دلیل بحث هایی رو که امروز در ایران حدود یک سال و نیم بعد از اجرای قانون هدفمند کردن جریان داره، این بحث ها رو نمیشناسند و در نتیجه سایر کشورهای در حال توسعه هم اونطوری که باید و شاید در جریان اون چیزی که واقعا در ایران میگذرد قرار ندارند.
اما در حالی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه توی خود ایران با انتقادهای شدید بخش مهمی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو شده، آقای حسینی دیروز با تکیه به چه دلایلی اجرای این قانون رو در کشور موفقیت‌آمیز توصیف کرد؟
ببینین، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در توجیه دلایل موفقیت این قانون عمدتاً بر این مسئله تأکید کرد که با واقعی شدن بهای کالاهای اساسی مثل بنزین، مثل گندم، مصرف این کالاها متعادل شده و به علاوه به گفته او پرداخت یارانه های نقدی به عدالت اجتماعی کمک کرده. این دو مسئله رو ایشون بیش از همه بر اون تأکید کرد در نشست دیروز واشنگتن.
حالا آیا واقعا هدفایی که برای این قانون تعیین شده بود در کشور تحقق پیدا کرده؟
پایان دادن به نظام پرداخت یارانه های همگانی به کالاهای اساسی به خصوص انرژی کار درستی است، منتها اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران به بدترین صورت ممکن انجام گرفته و دولت به جای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به یارانه های نقدی رو آورده. در واقع باری از دوش اقتصاد ایران برداشته شده ولی بار سنگین تری بر اون تحمیل شده. کافی است به موج عظیم تورمی نگاه بکنیم که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و بخش بسیار مهمی از قدرت خرید یارانه های نقدی رو که به مردم پرداخت شده خنسا کرده. تردیدی نیست که کشورهای دیگه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا به اصلاح نظام یارانه‌ای علاقمند هستند، ولی نه به اون شکلی که در ایران انجام شده.
آنچه که شنیدید گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بود در چارچوب مجله صبحانه با خبر با فریدون خاوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز پنجم اردیبهشت برابر با سالگرد درگذشت بیژن ترقی، شاعر و ترانه سرای نامداری که آثار ماندگاری رو از خودش به جای گذاشت، از بهار دلنشین گرفته تا آتش کاروان و برگ خزان یا اسم رسمیش بیداد زمان. این ترانه‌سرا زمانی گفته بود که با اینکه مردم هنوز ترانه‌های من رو زمزمه می‌کنند اما از یادها رفتم، حرفی که باور کردنش دشواره با توجه به اینکه در خاطره نسل‌های ایرانی نام او و کارهاش باقی مونده. بانو مرضیه ترانه بیداد زمان رو با آهنگسازی پرویز یا حقی اجرا کرده. این جاودانه رو با هم بشنویم. بخش مروری بر روزنامه‌های روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت می‌رسیم در مجله صبحانه با خبر. با شهرام رفیزاده همراه خواهیم شد برای مروری بر آخرین خبرها و تیترهایی که روزنامه‌های صبح تهران منتشر کردند. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یکی از تیترهایی که دیدم چند تا روزنامه کار کردن گزارشی است از پیامدهای حمله سایبری به وزارت نفت. جزئیاتش رو اگر ممکنه یه توضیح بده.
روزنامه‌های شرق، جهان صنعت، جامعه جمع و اعتماد گزارش‌هایی منتشر کردند درباره پیامدهای حمله سایبری به وزارت نفت. روزنامه شرق نوشته که در پی حمله سایبری به وزارت نفت، این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل داده و البته این روزنامه یادآوری کرده که شبکه اینترنت و شبکه داخلی ساختمان‌های اصلی وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت قطع شده و همچنین برخی از مناطق عملیاتی از جمله پایانه‌های صادراتی خارک خودشون رو از سیستم اینترنت مرکزی وزارت نفت جدا کردن تا بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. روزنامه جهان صنعت نوشته که هکرها امنیت وزارت نفت رو نشانه رفتن و البته این روزنامه تاکید کرده که بیش از 80% اقتصاد ایران به وزارت نفت مربوط میشه و در صورت اینکه این حمله تأثیر خودش رو گذاشته باشه ممکن هست اقتصاد کشور فلج بشه. روزنامه جامعه جمع هم با تاکید بر پیامدهای حمله شدید سایبری به وزارت نفت نوشته که برخی از فعالیت‌های شرکت ملی نفت به حالت تعطیل در اومده و همچنین این روزنامه به نقل از منابع غیررسمی گزارش داده که بر اثر این حمله سایبری برخی از فعالیت‌های پایانه‌های صادراتی نفت ایران هم آسیب دیده و روزنامه اعتماد هم نوشته که تنها 48 ساعت پس از حمله سایبری به وزارت نفت شنیده میشه که خسارت‌های سنگینی در این وزارتخانه بر جای مونده.
درباره این خبر که دبیرکل خانه کارگر اعلام کرده 100,000 کارگر طی یک سال اخیر از واحدهای تولیدی در ایران اخراج شدن کدوم روزنامه ها اشاره کردن؟
روزنامه جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه اعتماد اظهارات علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر رو منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه 1 خودش از قول آقای محجوب نوشته که طی یک سال اخیر 100,000 کارگر از 1,000 واحد تولیدی که دچار بحران شده بودند اخراج شدند. ایشون گفته که نرخ بیکاری زنان هم در حال حاضر 2 برابر نرخ بیکاری مردان هست. روزنامه جهان صنعت هم عکس 1 خودش رو به تجمعی از کارگران معترض اختصاص داده که در این عکس کارگران پلاکاردی دارن که بر اون نوشته شده جامعه کارگری هیچ فریادرسی ندارد و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت بدون مشورت با نهادهای کارگری لایحه اصلاح قانون کار رو تصویب کرده یا در حال تصویب اون هست و قرار است اون رو به مجلس ارائه بکنه.
یک خبر تلخی هم در روزنامه امروز بود، مبتنی بر 800,000 کودک ایرانی که از سوء تغذیه رنج میبرند.
روزنامه جامعه جمع این خبر رو منتشر کرده به نقل از آمارهای اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و نوشته که 800,000 کودک ایرانی زیر 6 سال البته دچار سوء تغذیه شدند.
و طرح جامع ساختار نظام حکومتی هم از قول اسدالله بادامچیان در بعضی از روزنامه‌ها منتشر شده.
روزنامه‌های رسالت و اعتماد اظهارات اسدالله بادامچیان عضو مؤتلفه اسلامی رو منتشر کردن. روزنامه اعتماد خبر داده که ایشون در نشست خبری روز دوشنبه خودش اعلام کرده که در مجلس نهم قرار است اصولگرایان طرح جامعه ساختار نظام حکومتی رو مورد بررسی قرار بدن. البته روزنامه اعتماد نوشته که تاکنون کسی از جزئیات این طرح خبری نداره و این روزنامه از قول آقای بادامچیان نوشته که احتمال بازنگری جدی روی بسیاری از قوانینی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته میشه وجود داره و همه اینها از برنامه‌هایی هست که جناح حاکم قرار است اون رو در مجلس نهم پیگیری بکنه.
این رادیو فرداست. ساعت 7:30 صبح تهران است. این مجله صبحانه با خبر ویژه نامه صبحگاهی رادیو فردا است و من مهرداد قاسم‌فر هستم. از استودیو خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم با همکارم شاهین بشیری که قرار یک مرور سریع بر آخرین خبرها کنه. شاهین
با سلام دوباره. آمریکا ادعای ایران مبنی بر نمونه سازی هواپیمای بدون سرنشین را باور ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران جهت اجرای حکم 8 سال زندان به اوین فرا خوانده شد. وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد 10 اردیبهشت ماه به میانمار می‌رود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس این کانون ابراز تأسف کرد. و مارک روت نخست وزیر هلند روز دوشنبه به همراه کابینه‌اش استعفا داد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد در ساعت 7:31 به وقت تهران. و اما در ادامه صبحانه با خبر بدون خبرهای ورزشی ممکن نیست. فریبرز غریب همکارم آخرین خبرهای ورزشی ایران رو به آگاهی شما میرسونه.
دنیای ورزش. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد نمایندگان AFC برای بازدید از وضعیت باشگاه‌ها مرداد ماه جاری به تهران می‌آیند. علی کفاشیان در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما در این باره گفت:
چالش که میان بازدید مجدد میکنن در مرداد ماه امسال هستش و ما وقت زیادی نداریم.
عزیز محمدی رئیس اتحادیه باشگاه‌ها نیز با اشاره به بازدید نمایندگان AFC هشدار داد در صورتی که باشگاه‌های لیگ برتری بدهی خود را پرداخت نکنند پروانه حرفه‌ای دریافت نخواهند کرد.
چیزی که خیلی مهمه برای باشگاه امکان داره ما نتونیم حل کنیم بحث بدهی باشگاه است. اگه این کار نکنیم ما 3-4 تا باشگاه بیشتر پروانه حرفه‌ای نمیتونن بگیرن.
شکست سنگین تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا در هفته 31 لیگ برتر مسئولان این تیم پرهوادار را به تکاپو انداخت. سردار رویانیان مدیر عامل پرسپولیس از جریمه بازیکنان و کادر فنی صحبت کرده و علی پروین مدیر راهبردی سرخپوشان هم دیروز در تمرینات این تیم حضور پررنگتری داشت. امیر موسوی نیا کارشناس فوتبال ایران روز دوشنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما فاصله فنی بازیکنان ذخیره با بازیکنان اصلی پرسپولیس را یکی از نقاط ضعف این تیم دانست.
در تیمی مثل پرسپولیس بازیکنی که جایگزین میشه نباید انقدر فاصله با بازیکن اصلی داشته باشه.
پرسپولیس روز پنجشنبه پس فردا در هفته 32 جام خلیج فارس در تبریز یک نبرد سخت برابر تراکتورسازی پیش رو دارد. در مسابقات والیبال زنان جام باشگاه‌های آسیا در تایلند روز دوشنبه تیم والیبال گیتی پسند نماینده ایران در دومین دیدار خود در 3 ست مغلوب نماینده باشگاه‌های ژاپن شد. تیم زنان ایران که در اولین بازی تیم میانمار را شکست داده بود امروز با نماینده تایلند میزبان مسابقه خواهد داشت. سرمربی تیم فوتبال نفت تهران میگوید اگر این تیم به عراق منتقل شود از این تیم جدا خواهد شد. حسین فرکی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در این باره گفته بحث انتقال تیم نفت به عراق در مقطع کنونی صحیح نیست و انتشار چنین خبری ذهنیت منفی در تیم ایجاد میکند. در یک خبر تأسف‌بار ورزشی مصطفی برومند کشتیگیر 19 ساله که روز جمعه گذشته در مسابقات کشتی با چوخه در چناران دچار زایعه نخاعی شده بود درگذشت. به گزارش ایسنا این جوان ورزشکار در حین مسابقه در اثر اجرای یک فن دچار زایعه نخاعی شد و پس از 2 روز مداوا در بیمارستانی در شهر مشهد دار فانی را وداع گفت. و در دور برگشت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب تیم بارسلونا در ورزشگاه خانگیش میزبان چلسی خواهد بود. بارسا در بازی رفت با 1 گل به حریف انگلیسی باخته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در این بخش مجله صبحانه با خبر میرسیم به بخش خبرهای فرهنگی با فرج سرکوهی مثل همیشه. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با شادی و شادمانی آغاز کنیم و با خوبی به پایان ببریم.
سپاس از شما. خبرهای فرنگی امروز رو اجازه بدید با دو نمایشی که از آرتور میلر و آنتوان چخوف در حال اجرا هست آغاز بکنیم. از این اجراها چه خبر؟
بله، نمایش پس از سقوط نوشته آرتور میلر یکی از بهترین کارهای نویسنده بزرگ است و یکی از بهترین نمایشنامه‌های قرن 20 به حساب میاد. این نمایشنامه رو آرتور میلر به نوعی اتوبیوگرافی هم هست، یعنی بخشی از زندگی نامه نویسی او هم در این نمایشنامه هست. داستان نمایش به دوران مک‌کارتی می‌گذره، دورانی که در آمریکا کسانی رو که به اسلام منتقد حکومت بودن و منتقد سرمایه‌داری بودن تحت عنوان کمونیست تعقیب می‌کردن، به زندان می‌انداختن یا از کار اونا جلوگیری می‌کردن. آرتور میلر در این نمایش سه تیپ مختلف رو به صحنه میاره. تیپی مثل چارلی چاپلین که به انگلستان گریخت در آن دوره از دست مک‌کارتی، تیپی مثل الیا کازان کارگردان بزرگ سینما که علیه دوستان شهادت داد، تسلیم شد و بعدها پشیمان شد، و تیپی مثل خودش که مقاومت کرد در برابر سرکوب و دیکتاتوری مک‌کارتی. البته این سطح نمایش است، نمایش تراژدی های آرتور میلر مثل همیشه ابعاد دیگری هم داره. این نمایشنامه یک ساختار دراماتیک محکم داره و اجرای اون بسیار دشوار هست و خانم منیجه محمدی این نمایش در واقع به نوعی بازنویسی کرده و به 70 دقیقه در سالن شماره 1 مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه برده. او کوشیده است که با تغییر بعضی شخصیت‌ها یا با تقسیم کردن یک شخصیت در دو شخصیت و همچنین جابجا کردن گفتگوها فضای اصلی نمایش رو بازتاب بده و در این زمینه هم تا حدودی موفق بوده. نمایش ایوانوف این کاریست از آنتوان چخوف بر اساس رمان بسیار مشهور گونچاروف، رمان ایوانوف. آنتوان چخوف که نمایشنامه بسیار زیبا داره و بعد آقای امیررضا کوهستانی این رو دوباره بازنویسی کرده و به صحنه آورده. این نمایش در مهر و آبان ماه 1390 در تماشاخانه ایران شهر در تهران به صحنه رفت و حالا جالب این هستش که در تالار حافظ در شیراز در حال اجرا هستش و تونسته به صدا تماشاگران بسیار زیادی رو به خودش جذب کنه. نمایش ایوانوف داستان شخصیتی هستش که زوال اشرافیت روسیه رو نشون میده و اینکه به چگونه این اشرافیت به سوی سقوط میره، و اجرای آقای امیررضا کوهستانی در تهران با موفقیت و با نقدهای بسیار خوبی روبرو شد.
اما از حوزه نمایش که بگذریم، در حوزه هنرهای تجسمی خبردار شدیم که تعدادی از گرافیست‌های ایرانی به فهرست آثار برگزیده دو سالانه ورشو 2012 راه یافتند. درباره جزئیات این خبر هم اگر موردی هست بفرمایید.
بله، دو سالانه پوستر ورشو که از سال 1966 کار خودش آغاز کرده، در واقع یکی از معتبرترین نمایشگاه‌ها و دو سالانه‌های دنیا در زمینه گرافیک است. شورای بین‌المللی انجمن طراحان گرافیک ایکوگرادا این دو سالانه رو معتبرترین دو سالانه پوستر در جهان اعلام کرده. جالب این است که از سال 1994 به بعد هم یک موزه در شهر ورشو مرکز لهستان تأسیس شد که در این موزه آثار برگزیده برای همیشه به نمایش گذاشته میشن. حالا خبر خوبی این است که در 23 دو سالانه پوستر ورشو 2012 13 گرافیست ایرانی در بخش طراحان و 3 گرافیست جوان در بخش دانشجویی به عنوان طراحان برگزیده انتخاب شدند که آثار برگزیده از 2 ژوئن تا 16 سپتامبر، یعنی 13 خرداد تا 26 شهریور در شهر ورشو در همون موزه‌ای که اشاره کردم ارائه خواهد شد و در 2 ژوئن هم برندگان معرفی خواهند شد.
خب، در خانه هنرمندان تهران هم تعدادی از تصویرسازان جمع شدند تحت عنوان گروه دنیای عجیب که چند سالی داره نمایشگاه راه میندازه. درباره این نمایشگاه هم برای علاقمندان هنرهای تجسمی یک توضیح بفرمایید لطفا.
بله، ششمین نمایشگاه تصویرسازی گروه دنیای عجیب، موضوعش هست داستان‌های هزار و یک شب در نگارخانه‌های نامی تالار بهار و تابستان خانه هنرمندان این نمایشگاه برگزار شده. البته یکی از اعضای این گروه یعنی آقای محمد علی بنی اسدی که گرافیست بسیار مشهوری هم هست، قبلا یک کتابی هم بر اساس هزار و یک شب خلق کرد و منتشر کرده. این نمایشگاه تا 14 اردیبهشت ماه ادامه داره و کسانی که علاقمندن میتونن از اون دیدن کنن.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
و اما در این لحظه گزارشی داریم از حضور 3 زن هنرمند ایرانی در نمایشگاه جهانی هنر در شهر کلن آلمان. در گزارش شهرام میریان.
دوستان و شنوندگان عزیز، 46 سال هستش که نمایشگاه آرت کلون فعالیت سالانه خودش رو در شهر کلن آلمان شروع میکنه. در این نمایشگاه بزرگ بیش از 200 گالری معروف از 26 کشور دنیا آثار نقاشی، مجسمه، چیدمان، عکس و ویدیوی خودشون رو به تماشا گذاشتن. اگرچه در نمایشگاه آرت کلون که بزرگترین نمایشگاه هنر در سطح اروپا است، هیچ گالری از داخل ایران شرکت نکرده، ولی با این حال یک گالری ایرانی از دبی به نام کربن 12 به سرپرستی آقای کوروش نوری شرکت کرده و من در آغاز از ایشون میپرسم که چه کارهایی رو امسال شما در این نمایشگاه ارائه کردید؟
امسال برای بار اول کربن 12 توی آرت کلون شرکت میکنه. امسال ما یه ویدیو اینستالیشن از آناهیتای رزمی داریم. اگر یادتون باشه اکتبر گذشته آناهیتای رزمی جایزه اوارد امداش رو گرفت. امداش یه جایزه خیلی مهمیه برای آرتیستای امرجینگ. در واقع آناهیتای رزمی در اکتبر با یه کار بسیار زیبا به اسم پشتبانای تهران، یه کار رقصی بوده که روی 7 پشتبان تهران 7 رقاص معاصر با لباسای قرمز می‌رقصیدن.
خانم آناهیتای رزمی به خاطر همین اثر هنری جایزه رو به دست آورد.
دقیقاً آناهیتا یکی از هنرمندامونه. او یکی هنرمند غزله، هنرمند اسمش در واقع غزل رادپیه، توی فرانسه یکی از مهمترین ویدیو آرتیستای ایرانیه. یه سری کار ازش نشون میدیم به اسم جیوپولیتیکس آف روتس، یعنی جیوپولیتیک ریشه ها.
خیلی من دیدم بله. خیلی هم داشتن تماشا
بله. میکردن دقیقاً در و یکی از کارهای خیلی مهمم کارش سارا رهبره، یه دونه برانکاردو با نقشه دنیا رو روش استیچ کرده و یه حالت خونین داره، کارهای بسیار جدی و سنگینیه. در نتیجه برای کلون خیلی مهم بود که سه تا آرتیست مثل سارا رهبر، غزل و آناهیتای رزمی از نظر بین‌المللی دیده بشه.
پس به این ترتیب شما آثار برجسته سه خانم هنرمند ایرانی رو در نمایشگاه آرت کلون نمایش دادین. پرسش بعدی من آقای کوروش نوری از شما این استش که تا 4 سال پیش به سال متوالی گالری الهه از تهران در این نمایشگاه شرکت کردن ولی ناگهان قطع شد. البته علت شما نمیدونیم ولی به احتمال زیاد باید به خاطر مخارج بالای شرکت در این نمایشگاه باشه. بله،
این آرت فرای جهانی تو این سطح بار اول یه شانسی به یه گالری میدن، اما خب 100% قیمت یکی از فاکتورهای خیلی مهمه. مهم توی اینجور آرت فرا یه بار اومدن نیست، دو بار سه بار پشت سر هم اومدنه.
ممکنه بگین آقای کوروش نوری که این سه هنرمندی که آثارشون به نمایش در اومده در این گالری شما در آرت کلون در کجا زندگی میکنه؟
غزل در پاریس زندگی میکنه، سارا رهبر نزدیک نیویورک زندگی میکنه و آناهیتای رزمی در شتوتگارت و هامبورگ زندگی میکنه. خوشبختانه هر سه تا آرتیست خیلی مهمیه. آناهیتای رزمی با وجود جوان بودنش پتانسیل خیلی بزرگی داره دیگه. سارا رهبر دیگه جای حرف نداره. غزل هم یکی از پایونیرای ویدیو و پرفورمنس هنر معاصر در ایرانه.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که برای اولین بار یک سازمان بزرگ هنری در آمریکا هم با نام اختصاری نادا در برپایی نمایشگاه امسال آرت کلون در شهر کلن آلمان همکاری کرده. سوای این 4 سال هستش که مدیریت نمایشگاه جهانی آرت کلون به یک گالریست 44 ساله آمریکایی به نام دانیل هاگ سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 7:43 در مجله صبحانه با خبر هستیم، به وقت تهران. البته نوبت میرسه به دومین موسیقی انتخابی امروز ما که با صدای ابی ترانه 1001 شب هست. اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم، ولی در عشق تو دریای از دل کم میارم.
تو، نه یک چشم نه صد چشم، همه چشما رو میخوام.
و اما خبری از دنیای کتاب. نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم شد. بابک غفوری آذر گزارش میده.
یک روز پس از اظهارات قائم مقام اجرایی 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بهمن دوری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران، نیز به طور رسمی حضور نشر چشمه در نمایشگاه کتاب تهران را منتفی دانست. آقای دوری در نشستی مطبوعاتی گفت علاوه بر هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، مراجع قضایی هم نظر می‌دهند و به گفته این مقام مسئول وزارت ارشاد، یکی از موانع حضور ناشران در نمایشگاه کتاب همین مراجع قضایی هستند. پیش از این داریوش رضوانی قائم مقام اجرایی نمایشگاه کتاب تهران با تایید ممنوعیت حضور نشر چشمه در نمایشگاه گفته بود که این تصمیم توسط دستگاه قضایی اعلام شده است. احسان عابدی روزنامه‌نگار فرهنگی درباره اشاره به مرجع قضایی از سوی مسئولان وزارت ارشاد درباره حضور ناشران در نمایشگاه کتاب به رادیو فردا میگوید:
صحبتی هستش به طور خاص در مورد این انتشارات، میگن که مراجع قضایی مانعی. مثلا این صحبتیه که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داره میکنه، اما خب بازم طبق خبرهایی که میرسه اصلا هیچ پرونده‌ای توی قوه قضاییه در رابطه با نشر چشمه تشکیل نشده. روز گذشته روابط عمومی این انتشارات اطلاعیه رو منتشر کردش که در حقیقت پاسخی بودش به قائم مقام معاون فرهنگی وزارت ارشاد که روابط عمومی نشر چشمه اعلام کردش، اصلا پرونده‌ای وجود نداره. به این خاطر که اگر قرار باشه پرونده‌ای تشکیل بشه در رابطه با کتاب‌های نشر چشمه، پاسخگو باید وزارت ارشاد باشه نه نشر چشمه، طبق همین قانونی که الان داره در رابطه با کتاب اجرا میشه. اما خب اونجوری که هستش و میشه حد زد اینه که فعالیت‌های ناشر در صورتی میتونه مسئله ساز باشه که کتاباش مسئله ساز باشه، یعنی همه چی معطوف به کتابه. حالا این کتاب دو حالت داره، یا کتاب منتشر شده و بعدش مسئله پیش اومده، یا قبل انتشار براش مسئله پیش اومده، که هر دوی اینها ما در نظر بگیریم هیچ کدومش باعث این نمیشه که فعالیت‌های انتشارات تعلیق بشه و مجوز ادامه کارش لغو بشه.
نشر چشمه از جمله انتشاراتی است که در ماه‌های اخیر مجوز فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده و در هفته‌های منتهی به برگزاری نمایشگاه کتاب گمانه‌هایی درباره احتمال عدم صدور مجوز شرکت انتشارات تعلیق شده دیگری چون نشر ثالث و پیدایش نیز در نمایشگاه مطرح شده بود. با این همه معاون فرهنگی وزارت ارشاد روز دوشنبه گفت که تنها نشر چشمه اجازه شرکت در نمایشگاه را ندارد و انتشارات ثالث و پیدایش می توانند در نمایشگاه شرکت کنند. احسان عابدی درباره دلایل افزایش حساسیت ها نسبت به عملکرد ناشران مختلف طی یک سال اخیر اعتقاد دارد:
در هر صورت توی این سالها دولتی خوب بوده که گام به گام در سمت محدودیت ناشر و فضای نشر کتاب حرکت کرده. چیزی که واضح و مشخصه این که ارشاد توی این سالها و به خصوص توی یک سال و نیم دو سال اخیر گویا سبقت از همه نهادها رو بوده و پیشخرام شده توی تمام این تهدیدها و ایجاد محدودیت ها.
نشر چشمه یکی از مهمترین مؤسسات انتشاراتی بخش خصوصی ایران به شمار می رود که در طول نزدیک به 25 سال فعالیتش آثار نویسندگان و شعرای شناخته شده ای چون محمد رضا شفیعی کدکنی، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمود دولت آبادی و احمد رضا احمدی را منتشر کرده است.
خب در این بخش برنامه صبحانه با خبر میرسیم به خبرهای در ارتباط با موسیقی و مثل هر صبح علی ناظمی با من همراهه تا ما رو در جریان آخرین خبرهای موسیقی قرار بده. علی
صبحت بخیر مهداد، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
در خبرهای مرتبط با موسیقی درباره واکنش هنرمندا درباره خلیج فارس صحبت کردیم، این واکنش همچنان گویا ادامه داره.
دیروز راجع به کنسرت بزرگی که قراره تو ایران برگزار شه حرف زدیم، کنسرتی با حضور 4 خواننده سرشناس ایرانی که اسمش رو گذاشتن کنسرت خلیج فارس. و از این خبر دادیم که ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی که قراره سمفونی خلیج فارس رو در تالار وحدت اجرا کنه، این کار رو به خاطر بزرگداشت روز خلیج فارس انجام میده. البته از این هم خبر دادیم که یک خواننده پاپ به اسم فرزاد فردین آهنگی تازه به نام تا ابد خلیج فارس رو بیرون داده. اما خبر تازه اینه که شهره سولتی از خواننده‌های پاپ مستقر در غرب آمریکا از جمله کسانیه که نسبت به این موضوع هم واکنش نشون داده. او هم مثل بیشتر ایرانی‌ها نسبت به خلیج فارس و نامش حساس بوده و قرار بوده که اجرا بکنه در امارات متحده عربی 2 هفته دیگه، اما اجرای خودش رو لغو کرده و گفته که به خاطر اعتراض به مسئله اخیر این اجرا رو برگزار نمی‌کنه.
اونچه که شنیدید بخشی از ترانه خلیج پارس بود با صدای شهره سلطی. اما داستان داغ دیگه ظاهرن که واکنش همگانی رو برانگیخته ماجرای پرسر و صدای دیپلمات ایرانی در برزیل بوده، ماجرایی که واکنش اهالی موسیقی رو هم در پی داشته. شنیدم که حسین زمان در این مورد یه واکنش نشون داده، خواننده پاپ در تهران.
به نظر میاد که فضای موسیقی ایرانی خیلی سیاست زده شده این روزها. حسین زمان تو صفحه فیسبوک شخصیش اعتراض به حرکت دیپلمات ایرانی کرده و البته بیشتر از این هم انتقاد کرده که چطور نسبت به این مسئله مسئولان داخل ایران اون رو فقط یک تفاوت فرهنگی دونستن. البته ادبیاتش خیلی تند و تیز بوده و در اعتراض خودش از کلمات خیلی برنده استفاده کرده. البته ما میدونیم که حسین زمان خواننده 53 ساله پیشینه مبارزه سیاسی داره، پیش از انقلاب دستگیر شده و البته پس از انتخابات جنجالی سال 1388 آشکارا حمایت خودش رو از میرحسین موسوی نشون داده بود و برای مدتی هم وقتی دستگیش به سر می برد اونجا دستگیر شده بود.
خب یه بخشی از ترانه مسافر حسین زمان رو بعد نیست الان بشنویم با هم.
انتخاب خوبیه مهدان.
تو کی بودی ای مسافر که منو در من شکستی، رفتی اما در دل من تو همیشه زنده هستی. تو کی بودی که به یادت باید آواره بمونم، آب پای باد شبیه برم و از تو بخونم. انتظار قصه بغزی که گلو ما بسته ما نمیباره بسته ما نمیباره.
خب و طبق معمول سه شنبه ها علی نگاهی بندازیم به اون چه که در بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگذره.
تو این هفته تازه‌های زیادی منتشر شده، از جمله پیتر گابریل خواننده کهنه‌کار و سرشناس انگلیسی آلبومی تازه را از اجرای زنده خودش به بازار داده و به نظر میرسه که این آلبوم جزء پرفروش ها باشه. از گروه قدیمی ابا آلبومی منتشر شده، آلبومی از آهنگ‌های قدیمیشون از بهترین‌ها. این گروه سوئدی که فقط 10 سال فعالیت داشت در دهه 70 و ابتدای دهه 80 تبدیل به یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی معاصر شده. اما تو بین تک آهنگ‌های جدیدی که منتشر شده، من یک آهنگ به چشم اومده و اون رو دوست دارم که با شنوندگان در میون بذارم. گروه Foster the People، گروه آمریکایی‌ان که 2 سال شکل گرفتن و پارسال با تنها آلبومشون توجه‌ها رو به خودشون جلب کردن. سبک موسیقیشون پاپ راکه و یک گروه مستقل هستن. یک تک آهنگ تازه رو به اسم نئیس رو منتشر کردن، آهنگی از آلبوم قبلی خودشون. ما میتونیم به این آهنگ گوش بدیم.
بشنویم ما هم دیگه. Till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Don't stop, don't stop, don't stop giving me things. Hope you در بخش آخر خبرهای موسیقی با علی ناظمی هستیم. علی، آهنگ انتخابی امروز چی هست؟
امروز سومین سالگرد درگذشت بیژن ترقی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی که همه خوب میشناسن. به جاودانی از او که توسط دلکش خواننده زن سرشناس ایرانی خونده شده گوش بدیم، آهنگی به نام آتش کاروان.
خب با این آهنگ من هم از تو خداحافظی میکنم و آرزوی روز خوبی رو برات دارم.
روزت خوش مهداد، همچنین برای شنوندگان آرزوی روز خوش میکنم.
آتشی ز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده، یک جهان شرار تنها مانده در میان صحرا، به درد خود سوزه به سوز خود سازه. به سوی او تازه